الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. عرض شد که راه وصول به سعادت خودشناسیه و خودشناسی در حقیقت همان خداشناسیه، با خداشناسی تفاوتی نداره. در روایت هست که عجب طول من یجهل نفسه، تعجب میکنم از کسی که خودش را نمیشناسد. فکیفه یعرف ربه، چگونه خدایش را میشناسد؟ خودشناسی ندارد اما ادعای خداشناسی داره. نمیشه. خدای ما با خود ماست. خداشناسی ما در خودشناسی ماست. بعد عرض کردیم که راه وصول به ایمان و خودشناسی ایمانی و خداشناسی ایمانی عبارت از مجاهده و مبارزه با نفس. هم نفس ما نفس الهیه و هم گفتیم که با این نفس باید مبارزه کرد. وجه جمع بین این دو تعبیر رو در گذشته عرض کردیم. چون ما هنوز به اون درجه از ایمان نرسیدیم و خداشناسی و خودشناسی الهی ایمانی پیدا نکردیم، اون چرا که بالفعل خودمون میبینیم و میدونیم عبارت است از سلام و رحمت الله غیر خدا. ما هنوز به جایی نرسیدیم که جز خدا نبینیم، جز خدا هم میبینیم. بنابراین آنقدر باید با این خودی که غیر خداست، با این خودی که جای خدا رو غصب کرده گرفته، جای خدا در قلب، یعنی اون حقیقت جان ما و هدف ما، اگر که غیر خدا که جایگاه هدفی نداره، جایگاه وسیله‌ای و ابزاری داره، در جایگاه هدف نشست، در قلب ما وارد شد، اینجا غصبیه، مکان غصبیه. با این قلب باید مبارزه کرد، با قلبی که غیر خدا درش راه پیدا کرده، غیر خدا درش وارد شده، با این نفس، با این قلب باید مبارزه کرد. هرچه بیشتر با خودت مبارزه کنی به خدا نزدیکتر میشی. تجلی خدا در قلب شما بیشتر میشه، خدا رو در خودت بهتر و بیشتر میابی. و هر چقدر که خدا در درون ما بیشتر پیدا بشه و ظهور کنه و تجلی کنه، آرامش ما بیشتر میشه. و احساس نیاز ما، اون حالت اضطراب ما، دلشوره ما کمتر میشه. فلذا در روایت وارد شده که از که انه دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل، فردی وارد شد بر پیامبر اکرم که دارد اسمه مجاشع، اسمش مجاشع بود. فقال یا رسول الله کیفت طریق الی معرفت الحق، راه وصول به معرفت خدا چیست؟ فقال معرفت النفس، حضرت فرمود که خودشناسیه. فقال یا رسول الله کیفت طریق الی موافقت الحق. خب حالا ما فهمیدیم که بخوایم خدا رو بشناسیم باید خودمون رو بشناسیم. حالا میخوایم که با این خدا موافقت کنیم، همراهی کنیم، مخالفت نکنیم. راهش چیه؟ راه موافقت با حق چیست؟ قال مخالفت النفس. میخوای که با خدا موافقت داشته باشی؟ با نفست، با خودت مخالفت کن، با منت، منیتت مخالفت کن. اینقدر من نگو در زندگیت، این مقدار منت رو نبین، خدا رو ببین. کدوم خدا؟ همون خدای خودشناسی ها. خدای خودت رو ببین. اگر گفتی خدا، خدای خودت رو دیدی. اما اگر گفتی من، مگر امیرالمؤمنین باشی، مگر به جایی رسیده باشی که دیگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، جز خدا نمی بیند. اگر اینطور شد، وقت اون من میشه من الهی. اما تا اونجا نرسیدیم، چه نمیرسیم به این راحتی در دنیا، این منها که میگیم عملا هم خوب که دقت کنید میبینید تو عالم دنیا هم ما رو محروم میکنه. یعنی اگر که شما مرتب میگی من، منزل من، کتاب من، دفتر من، وطن من، خدای من، بازم خدا رو وقتی به من وصلش میکنی خدا رو میکشی پایین. خدا رو این لفظ من مشکل داره، تأثیر ناخودآگاه داره، تأثیر ناخودآگاه داره. لفظ رو باید آدم سعی بکنه که دورش خط بکشه. یه کسی خدمت پیامبر رسید، زنگ زد، در زد، در کوچه رو زد. حضرت فرمود کیه پشت در؟ گفت من. حضرت فرمود نگو من. میگه چی؟ بگه مثلا یکی دیگه. لفظ ایراد نداره ها، لفظ ایراد نداره، ولی معنایی که این لفظ به دنبال داره معمولا در ماها و مورد کاربرد و استفاده و مصرف هست، یه معنایی است که تأثیر ناخودآگاه غیر الهی داره. خلاصش چطور میگن که سیگنال های منفی نفرستید، حرفای منفی نزنید، هی نگید نمیتونم نمیتونم نمیشه، نه بابا، اینا هی اثر میذاره. نگو ضعیفم ناتوانم، مارمزون چجوری روزه بگیرم، 12 ساعت ولی هیچی نخوریم، نمیشه. اینا رو که بگی وقت نمیشه واقعا، نمیشه واقعا. این الفاظ گناهی نداره، ولی اون معانی، معانی است که سیگنال منفی میفرسته برای ضمیر ناخودآگاه شما، و اون ضمیر ناخودآگاه دستورهایی صادر میکنه بر اساس این سیگنال های منفی که خرابکاری از در میاد. این لفظ من هم اینطوره که حضرت فرمود که نگو من، خداست که میفرماد که انا، من، منم جبار، منم قهار، منم این، منم، منم، ایمان خداست. فقط خدا میتونه بگه من، من، من. شما نگید من. اگر گفتی من، حتی تو زندگی اجتماعیت هم دوچار رنج و محرومیت و محدودیت میشی. زندگی دنیا یه جلسه ای درست کردی، میگن این جلسه مال کیه، میگی مال من، جلسه من. خب وقتی یه جلسه ای مال شما شد، هیئتی درست کردی، میگی هیئت من. داری با این من چیکار میکنی؟ این هیئتو با این من داری دور این هیئت خط میکشی. مال من، مال تو نه، مال او نه، مال او نه. خب چون این من شما محدود دیگه، من که محدود بود، میگی مال منه یعنی مال دیگران نیست. دور خودت خط کشیدی. اما اگر گفتن که این هیئت، هیئت چیه؟ گفت هیئت خدا، هیئت خدا. خیلی بس مال حقه، هر کجای عالم حقی وجود داشته باشه خودش رو سهیم میدونه در این هیئت شما. اما اگه گفتی مال من، شما میمونی و برادر تو، پدر تو، اونایی که مال تو هن، من تو هن، به من شما فل جمله ارتباط و اتصال و تعلقی دارن، اونا هم که ندارن، اونا هم که دشمنت هن، برات میزنن، هیئت تو از هم میپاشن، گروه تو از هم میپاشن، حزب تو از هم میپاشن. الفاظ معانی دارن، الفاظ، الفاظ معنا دارن. ما اگر شما اسمت چیه؟ غلام رضا. چقدر اسم قشنگیه، غلام رضا. ما اگر بخوایم شما رو صدا کنیم باید بگیم غلام رضا دیگه. حالا میشد با یه اسم دیگه هم صدا کنیم یا نمیشد؟ میشد. حالا اگه اسم شما رو میذاشتن مثلا شمر، اگر خب باید بخواستیم شما رو صدا کنیم باید میگفتیم شمر. معنایی رو که شمر به ذهنها منتقل میکنه با معنایی رو که غلام رضا منتقل میکنه. اسم یکی مثلا فرض بکنیم محسنه، اسم یکی مسیعه مثلا، اسم یکی نیکوکار، اسم یکی گناهکار بدکار. خب خیلی فرق میکنه معنایی رو که به ذهن منتقل میکنه. اینا رو بهش میگیم پالسای منفی که میفرسته. به جایی که بگی من، بگو بنده.
خیلی وقت این کار تعمیل
داشته نگیدن. حالا بعدن با هم مذاکره میکنم. فقال یا رسول الله کیف طریق الى موافقت الحق؟ قال مخالفت النفس. اگه میخوای که به خود شناسی برسی، خودتو پیدا بکنی، با خودت مخالفت کن. عجیب. اگر میخوای که خودتو پیدا کنی، با خودت مخالفت کن. دور خودت خط نکش. وقتی خط میکشی دیدت محدود میشه، فهمت محدود میشه، همه اون چرا که باید ببینی نمیبینی. نگو من، وطن من، کشور من، دین من، حتی دین منم که گفتی، باز یه عده دیگه که ممکنه اینها بخوان احیانا هدایت بشن، اینا شما یه خطی کشیدی میگی از اینجا به اونور دیگه تو نه. دین، دین ما با بگو دین حق، نگو دین من. دینم به خودت وصل نکن، خراب میشه. دینت هم خراب میشه، خدا خراب میشه. هر چی به من وصل میشه، این من خرابش میکنه، میکشش پایین. بگو دین حق، بگو کشور حق، بگو کشور امام زمان. اینو که گفتی، وقت این گسترش پیدا میکنه، عمومی میشه، همه رو شامل میشه. هر چی حق و حقیقت در عالم وجود داره میشه مال شما، میشه در اختیار شما، شما با اونها پیوند میخوری. قال یا رسول الله فکیفت طریق الى رضا الحق؟ راه به سوی رضایت و خوشنودی حق تعالی چیست؟ قال سخط النفس. میخوای خدا خوشنود بشه، با خودت غضب کن، با نفس خودت غضب کن. با نفس خودت تعبیر درستی نیست، توجه دارید که نفس خودت نه، مثل سنگ حجر الاسود. حجر یعنی سنگ دیگه، سنگ حجر الاسود یعنی سنگ، سنگ سیاه. نه، یعنی حجر الاسود بگو. نفس خودت هم تعبیر دقیقی نیست، بگو خودت دیگه. سخط النفس، با خودت غضب کن، به خودت خشم کن. هر چی به خودت خشم کنی، احساس رضایت بیشتری پیدا میکنی، خدا از تو راضی تر میشه. عرض میکنیم حالا. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى وصل الحق؟ این چی بوده؟ این آقای مجاشع که اسمش هم خیلی عجیب و غریبه، که این از کجا آمده بوده خدمت پیامبر که یک چنین سوالات به این قشنگی میپرسه؟ معلوم نیست این سوال مال خودشون باشه. اینا رو حضرت با همون تلپاتی که میکرده چیکار میکرده، منتقل میکرده که این وقتی حضرت میدیده اصلا سوالش میامده. گاهی اینجوری هست که ما خیلی جاها میریم، خیلی کسا رو میبینیم، اما سوالاتی نمیاد. اون تمرکز لازم، توجه لازم تو اون مجالس برامون پیدا نمیشه. اما یه جاهایی هست که نه، اون نفس شرگوینده و روح قوی او تمرکز رو منتقل میکنه، و موجب میشه که فکر سلیم باشه. فکیفت طریق الی وصل الحق، ما اگه بخوایم به خدا برسیم، قال هجر النفس، در روایت دیگه دارد نسخه دیگه هجرت النفس، از خودت فاصله بگیر. اگه میخوای به خدا نزدیک بشی از خودت فاصله بگیر. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الی طاعت الحق، راه به سوی طاعت حق کیفت طریق الی طاعت الحق، قال اسیان النفس، اگر میخوای طاعت خدا رو کنی معصیت خودتو کن، یعنی میخوای فرمان برداری حق تعالی رو کنی نافرمانی خودتو کن. این روایت جمعیست، یک مجموعه ایست از اون کلیات دستورالعمل هایی که ما باید در راه رسیدن به خودشناسی ایمانی طی کنیم و عمل کنیم. بله همه اینا منتهی میشه به ایمان. فقال یا رسول الله کیفت طریق الی ذکر الحق، ما اگر بخوایم که به یاد خدا باشیم، علی به ذکر الله تطمئن القلوب، بخوایم به اون آرامش برسیم باید با یاد خدا باشیم. حالا بخوایم به یاد خدا باشیم چیکار کنیم؟ حضرت فرمود قال نسیان النفس، خودتو فراموش کن. چقدر قشنگ این روایت. فقال یا رسول الله کیفت طریق الی قرب الحق، اگه بخوایم به خدا نزدیک بشیم. قال التباعد عن النفس، از خودت دور شو. فقال یا رسول الله کیفت طریق الی انس الحق، به خدا انس بگیریم معنوس بشیم. قال الوحش من النفس لا یونسنک الا الحق، با شما انس نگیرد هیچ چیز جز حق. ولا یوحشنک الا الباطل، ها معلوم میشه خود ما باطلیم. اگر خدا رو کنار بگذاری اون چی که باقی میمونه همش بطلانه، همش باطله، همش ناحقه. از خودت بترس، از خودت وحشت داشته باش. فقال یا رسول الله کیفت طریق الی ذلک، حالا ما به همه اینا بخوام برسیم یه دستورالعمل کلی هم بدید که ما دیگه خلاص بشیم. گاهی دقت کنید که ما احساس میکنیم که این فرمایشاتی که فرمودن، این فرمایشات کافی نیست. نه فقط کافیه، فلسفی هم هست. به شما عرض کنم که تمام وعاظ رو شما اسم ببرید، این همه اینا هر چی وعاظ بیان حرف بزنن، حدیث بخونن، این تو همه اینا رو توشه. منتها ما هنوز نرسیدیم به اون مرحله ای که از این کلمات اون چرا که برای تمام عمرمون لازمه بهره ببریم و استفاده کنیم. و الا تو اینا همه چی هست، همش هست. رحمت در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. گیرنده، بله گیرنده هنوز میزون نیست، تنظیم نیست. اگر گیرنده های ما تنظیم بشه، گاهی تنظیم نبودنش به خاطر این است که وقتش نرسیده. هنوز وقتش نرسیده، یعنی این مرحله یه مرحله خیلی بالاییه، حالا زوده برای ما، حالا خیلی هم چیزی درک نمی کنیم. بگیم یه کلماتی یه جملاتی بین اینها رد و بدل شده، حالا چی که چی، کیفت طریق الی ذلک، همه اینا رو حالا ما بخوام بهش برسیم. حضرت فرمود فل استعانت و بالحق علی النفس، یک کلمه که ایشون فرمود همه اینا به یه چیز برمیگرده، از خدا کمک بخوا که بر نفست مسلط بشی، علی النفس، که بر این نفس مسلط بشی. اما دستورالعمل‌های جزئی تر که ما رو راهنمایی کنه به همه این حقایقی که بیان شد، یک، اگر شما بخوای مقابله با نفس کنی، مبارزه با نفس کنی، یعنی خودت رو ذلیل کنی، ذللوا انفسکم، خار کنید، کوچیک کنید خودتون رو، بخوای کوچیک کنی، باید از تکبر پرهیز کنی. اون جاهایی که نقاط حساسه که این منیت ما خیلی درشت میشه، خودش رو خیلی نشون میده، اون جاییست که ما در مقابل دیگران قرار میگیریم. تا وقتی خودت هستی و خدای خودت، تنهایی، مشکلی خیلی پیدا نمیشه. اگر هم شما در خلوت برات مشکلی پیدا بشه از ناحیه نفس و از ناحیه منیت، باز هم در اثر تصوراتی است که میکنی بین خودت و دیگران، یعنی دیگران رو هم تو خلوت خودت در ذهنت حاضر میکنی، باز منیتت شروع میشه. تو قوه خیال میشینی برای خودت برنامه ریزی میکنی، این کارو کنم، این کارو کنم، در تاریخ بماند، کتاب بنویسم، یادگاری بماند. یادگاری از کی؟ یادگاری از من. من اومد تو کار، کسی هم نبودا، خودت تنهایی نشستی تو خونه میخوای کتاب بنویسی، این کارو انجام بدم که در آینده معلوم شود، باز رفت تو دید دیگران و نظر دیگران و ارتباط با دیگران، و مشکل اینجاست که ما برای غیر خدا خیلی حساب باز میکنیم، خیلی حساب باز میکنیم، برای اینکه این مقدار حساب باز نکنیم و این حساب هی کم بشه، که حضرت امیر علیه السلام فرمود که عظم الخالق فی انفسهم، متقین اونهایی هستند که خدا بزرگ جلوه کرده در جانهای اونها، فصغر ما دونه فی اعینهم، کوچک شده غیر خدا در نظر اونها، از چشم اونها افتاده، غیر خدا از چشم اونها افتاده، فسق و رمادونه و فی اعیونه، چی شده که غیر خدا از چشم اینا افتاده؟ به خاطر اینکه عظم الخالق، خدا بزرگ جلوه کرده در جانهای اونها. بنابراین وقتی مواجه میشید با دیگران، سعی کنید که تا اونجایی که میتونید دیگران رو بزرگ کنید، گرامی بدارید، تعظیم کنید، خودتون رو کوچک کنید، تحقیر کنید، پایین بیارید. چجوری میشه؟ انگیزه الهی غیر از این، غیر از این که بخواد خدا رو بشناسه، غیر از این که بخواد خودش رو بشناسه، غیر از این که بخواد به رضای خدا برسه، غیر از این که بخواد به وصل حق برسه، به قرب حق برسه، همه اینایی که حضرت فرمود دیگه. یه مقایسه کنید، یه خورده روش فکر کنید، ببینید تمام زندگی با مملو از منیته، مملو از منیته، همش میگیم من بهترم، اینا بدترم، اینا نمیفهمن، من میفهمم، من با تقوام، اینا بی تقوام، من با ایمانم، اینا بی ایمان، من چی، اینا چی، همینجور تو مقایسه هایی که ما میکنیم. نمیگیم ها، نمیگیم، گاهی برعکسش هم میگیم، اما عملمون اینه، یعنی پر شده تک تک سلول های بدن ما از من، از منیت، راه رفتنمون اینه، نشستنمون، برخواستنمون، نگاه کردنمون، دیگران رو کوچک شمردن، حقیر شمردن، خار کردن، درست برعکس اون که دستور دادن به ما که خودت رو کوچک کن، خودت رو خار کن. فلذا در روایت حضرت علی علیه السلام داریم که حضرت فرمودن که ان الله تبارک و تعالی اخفا اربعه فی اربعه، چهار چیز رو در چهار چیز خدا مخفی کرده. این اسراری داره دیگه این روایات، چهار چیز رو در چهار چیز خدای متعال مخفی کرده که یکی از اون چهار چیز این است که اخفا ولیه فی عباده، ولی خودش رو در بین بندگان و عبادش پنهان و مخفی کرده. یعنی انتظار نداشته باش که اگر کسی از اولیاء خدا باشه رو پیشونیش نوشته باشن. اینجور نیست که رو پیشونیش نوشته باشن که این از اولیاء خداست. اینجور نیست که شما از قیافش بتونی تشخیص بدی. چرا؟ چون ما برون را بنگریم و حال را، نه درون را بنگریم و حال را. ما برون را بنگریم و قال را، نه در اون را بنگریم و حال را. در حالی که خدا در بیرون آدم ها جا نداره. القلب و حرم الله، خدا در قلب مؤمن جا داره. ولی اینجور نیست، اینجور نیست که هر کی لباس شیکی داشت، هر کی قیافه مثلا خوشگلی داشت، هر کی نمیدونم پول زیادی داشت، هر کی ثروتمند بود، هر کی خونه چجور داشت، ماشین چجور داشت، این اینا رو مثلا ملاکمه، هیچ اینا نیست. اگر اینجور شد فلذا حضرت فرمود فلا تستغرن عبدن من عبید الله. حضرت فرمود که پس کوچک نشمرید، حالا که اینجوره، حالا که معلوم نیست بندگان خدا اولیاء خدا کیان، خدا اولیاء خودشو پنهان کرده، مخفی کرده. فلا تستغرن عبدن من عبید الله فربما یکون ولیه و انت لا تعلم. تو اینو کوچک میشموری، چه بسا این ولی خداست و خبر نداری. خیلی مهمه، خیلی مهمه. خود حضرت میفهمند، خود حضرت این جمله رو میفهمند، بعد این نتیجه گیری رو میکنند که کوچک نشمر. خب کوچک نشمردی موجب میشه که غیر از خودت به یک کسای دیگه هم توجه میکنی، برای یک کسان دیگه هم یعنی از خودت بیرون میای، از منیتت خارج میشی. نه نه، از اونم متوجه نمیشه. شما نسبت به اون گناه عکس العمل نشون بده، اظهار بیزاری کن، اما نه نسبت به اون گناهکار. چه بسا اون گناهکار توبه کنه، از همه ما جلو بزنه. بله،
از اولیای خدا ما تو گرفتار شده دیگه عادتش شده.
آیه قرآن داریم، منافقین بدترن یا کفار؟ منافقین. آیه قرآن داریم که خدا اگر بخواد منافقم میبخشه، منافقم میآمرزه. ان الله یغفر الذنوب جميعا. نه، صریح منافقین. بعدا میرسیم خدمت. فلذا در روایت دستور داریم که وقتی به دیگران برخورد میکنید اینا رو خیلی دقت کنید ها. این نکاتی که داریم عرض میکنیم، این اصاره و چکیده هر چی که گفتیم و هر چی که گفتند و هر چی که بگن و هر چی که خواهند گفت، دیگه از این اصاره تر چکیده تر دیگه نداره. خلاص، آخر خطه، آخر خط اینجاست، این حرف هاست، این روایات، این دستورات، هر چی هر کی هر کجا گفت این آخرش. در روایت داریم وقتی با دیگران مواجه میشید، برای اینکه بتونید دیگران رو بزرگ بشمارید و خودتون و کبر نگیره شما رو، تکبر نکنید، بگید که اگر اینها سنشون کمه، نگو سنش کمه، ولش کن، بچه هست، بی احترامی کنی، بی اعتنائی کنی، تواضع نکنی، فروتنی نکنی، اعتنا نکنی، حرفشو گوش نکنی. نه، بگو سنش کمه، به جاش گناه کمتری انجام داده. من سنم بیشتره، گناه بیشتری کردم، این سنش کمه، گناه کمتر کرده، این پاکتره. صریح روایت ها. اگر که مواجه شدی با کسی که سنش از شما بیشتره، نگو من سنم کمتره، گناه کمتری کردم، این سنش بیشتره، گناه بیشتری کرده. بگو این سنش بیشتره، عبادت بیشتری کرده، این بیشتر از من عبادت کرده در راه خدا. چرا میفهمن اینا رو بگو؟ یعنی میفهمن ایناشو ببین، ایناشو ببین تا مبارزه با نفس کرده باشی. چرا؟ چون نفس میگه، میگه اونوری بگو، شیطان میگه اونوری بگو، بگو من از این بچه بزرگترم، گناهانم هم از اون آدم بزرگا کمتره. اگه اینجوری بگی دیگه هیچ کس نمیتونه اصلا به کنار شما قرار بگیره. اگر اینجور گفتی دیگه با هیچ کس نمیتونی کنار بیای و همه از شما بیزار و متنفر و فراری میشن، بوی گند میگیری. یا در روایت داریم که حضرت فرمودن که وقتی مواجه میشید با دیگران، اگر در گذشته بدی کردن به شما، بدیهای اینها رو فراموش کنید. تا نگاهش میکنی بدیشو نبین، یادت بره چیکار کرد، چیکار کرد، چیا گفت، خوبی هایی که در حد تو کرده به یاد بیار. بگو ها فلان جا فلان خوبی رو کرد، فلان جا فلان احسان رو کرد. شما اگر با کسی مواجه میشی اینجوری مواجه بشی، بدی کرده بدیشو نمیبینی، خوبی کرده خوبیاشو میبینی. تا بهش برخورد میکنی بگی شما در حق من خیلی محبت کردی، خیلی خوبی کردی، من یادم نمیره، این کارو کردی، اون کارو کردی، اون کارو کردی، من باید در مقام تلافی بر بیام، نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم. چقدر محبت ها زیاد میشه. هر چی میاد بگه نه من در حق تو بعد صحبتشو نکن، حرفشو نزن، من که چیزی یادم نمیاد. هر چی بگی یادم نمیاد اتوماتیکوار از یاد شما میره. هر چی بگی یادم نمیاد از یادت هم میره، بدیهایو از یادت میره. وقتی بدیهایو از یادت رفت کی سود میبره این وسط؟ اول کسی که منفعت میبره خودتی، به خاطر این که تا قبلش تا او رو میدیدی لجت میگره، هرست میگره، اعصابت خورد میشد، این فلان فلان شده با من، این کارهای فرض کنید که زشت و ناپسند و این فحشای بد و این حرف های. تا اینا رو میدیدی یاد اون خاطرات زشت میفته، حالسای منفی همینجوری یکی پس از دیگری. اما وقتی که میبینی حالا حساب این یه نفر که نیست که، همه افراد قرار شد با همه اینجور باشی، به محض اینکه اینها رو میبینی هر چی خوبی کردن در حق شما یادت بیاد. خب این موجب میشه که شما، ما اگر واقعا بخوایم به این روایت ها عمل کنیم، نحوه برخوردمون و ارتباطمون با دیگران چجوری میشه؟ آیا هیچ حرفی، سخنی، اختلاف، حالا میرسیم که یک جاهایی استثناء داره و استثناءاش هم عرض میکنیم، یکی مربی و مربا، مربی و مربا، این یه معیارهایی رو دیگه ای رو باید در نظر بگیره، با یه ملاکات دیگه ای باید برخورد کنه. اینا یه قشر خاصی هن، یه روابط خاصیه بین افراد خاصی از جامعه. یا فرض بکنید که بین اون چی که در قرآن می‌فرماید که اشداء علی الکفار رحما بینهم، الان ما بینهم رو داریم میگی، رحما بینهم رو داریم عرض میکنیم. کفار هم که میفهمد اشداء، نه هر کافری رو، حواستون باشه، کافری که در مقابل شما وایسته داره با شما میجنگه، و الا سایر کفاری که کفار حربی نیستن بهشون میگیم کفار غیر حربی، کفار معاهد، کفار ذمی، کفار این که باهاشون صلح داریم، ما در صلح هستیم. فقط یه قش هستن از کفار که کفار حربی هستن که رو در رو وایسادن دارن با ما میجنگن، اشداء علی اینا. و الا باز باقی انسانهایی که تو غیر این شرایط هستن باز نه، رحما، رحما. بله امکان داره که اینها از اولیاء خدا بشن، بله هدایت بشن، اصلا همین برخورد خوب شما موجب هدایت اونها بشه. وقتی برخورد خوب ببینه، خب ندیده، شما ببینید این انسان ها، حالا نمیگیم تو خارج از کشور ما، تو همین کشور ما، این جوانها، این فرض بکنید که بزرگا، کوچیکا، واقعا اینها همه اینا بدن؟ اینایی که گناه میکنن همه آدمای بدی هستن، کارهای بدی میکنن اما آدمای بدی هستن، یا نه به طور آدم خوب نخوردن، آدم خوب ندیدن، آدم ندیدن هستن؟ اون مقطعی که انقلاب شد تو ایران، اونایی که سنشون به این میخوره که اون موقع ها رو یادشونه، قبل از انقلاب یادشونه، بعد انگام انقلاب و بعد از انقلاب یادشونه، تمام آدم های عوضی که تو ایران بودن، شراب میخوردن، نمیدونم چی کار میکردن، چی کار میکردن، هر کاری که شما بگی میکردن، متحول شدن، دگرگون شدن. یه نفر رو دیدن فقط، یه نفر رو دیدن، حرفش رو گوش کردن، عملش رو دیدن، برخورداش رو دیدن. شما فکر میکنید خود این جامعه روحانیت مثلا میشه که روحانی ها اینها بالاتفاق اینقدر اتحاد نظر پیدا بکنن، اتفاق نظر پیدا بکنن، یک نفر رو به عنوان رهبر خودشون قبول کنن؟ اینا که هر کدومشون ادعای رهبری دارن، قبل از این که به مقام رهبری برسن ادعای رهبری، یعنی از اون اولی که وارد میشن در حوزه علمیه شروع میکنن جامع المقدمات خوندن، اون موقع که ادعای رهبری، اون موقع ادعای خدایی دارن. جامع المقدمات که تموم شد اومدن سیوتی، کم کم متوجه میشن، میبینن نه بابا خدا که نیستن، ادعای پیغمبری میکنن. بعد یه مرحله که میان جلوتر، یه خورده مغنی میخونن، بعد میان یه خورده مثلا منطق، بعد میبینن نه بابا پیغمبری هم خیلی بالاست، چقدر چیزا هست ما نمیدونیم، ادعای امامت میکنن. کم کم همینجور هرچی میان جلوتر تا میرسه به اونجایی که وقتی میشه امام خمینی، اونجا فرمود که من یه طلبه ای هستم. نمیاد حالا اگر گفته امام فرمود من نایب امام زمانم، گفت من طلبه ای هستم، من خدمتگزار این مردمم، من خادم این مردم هستم. اینا رو گفت، من دست مراجع تقلید را میبوسم. این چیزا رو ما شنید. ببینید امام بوسید دست مراجع رو؟ نبوسید که. ولی همین یک کلمه که گفت من دست مراجع تقلید را میبوسم، خودشو آورد پایین، خورد کرد. خدا، خدا بردش بالا، هرچی خودشو زمین کرد، خدا کشیدش بالا، بلندش کرد. ات تواضع یرفع، تو تواضع یعنی پایین اومدن، پایین میای، ولی خدا بالا میبره. خود این پایین اومدن اون بالا میبره. و تکبر یضع، تکبر هر چی بالا بری تو سرت میخوره، پایین میاد. یک کلمه امام فرمود که من اشتباه کردم، یک کلمه فرمود من اشتباه کردم، من تجربه نداشتم. اگر یک بار قبل از این انقلاب کرده بودم، این دفعه دومم بود، این کارو میکردم، این کارو میکردم، اینجوری میکردم. من اشتباه کردم، با هیچ کسم رو درواسی نداشت، خیلی هم راحت میگو. حالا اگه الان من بگم اشتباه کردم بد میشه، چی میشه، کجا میشه، مثلا خدایی نکرده، هیچ. به این نتیجه رسید باید قرار داد 598 رو امضا کنن، قبول کنن. همه مونده بودن ما چجوری بگیم به مردم. تا حالا میگفتیم که تا آخرین نفس، تا آخرین چیز، تا آخرین نمیدونم تیر، تا آخرین چنان سیلی میزنیم که چه بشه چه بشه، هیچ غلطی نمیتونه. حالا میخوایم بگیم که قبول کردیم صلح. امام فرمود من میگم چی میشه؟ هیچی نمیشه. ما خیال میکنیم ما باید خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم. خودمون کی اصلا؟ اگر تا وقتی ما میگیم که من برای اسلام نافعم، من باید بمانم، وجود من خیر است، وجود من نمیدونم چه است، همه باید حرف مرا گوش کنند، از من اطاعت کنند، من همین میشه که شده. اما اگر گفتیم خدا، اصلا اگه امام نبود انقلابی نبود، انقلاب نمیشد، این تحولات هم به وجود نمی آمد. ولی در این حال یک دفعه نگفت من، یک دفعه نگفت که من این کارا رو کردم. هر کجا که باید وای میشد و داد میزد و باید که تحت فشار قرار میگیره میگفت من، یعنی هر کجا باید میرفت رو مین میگفت من، گفتن کی حاضره میگفت من، اونجاها میگفت من. هر کجا که میخواستن که سهم و مال و ارث و اینا تقسیم کنن میگفت من نبودم، من نکردم. وقتی میگفتن کی حاضره بره تو دل دشمن میگفت من، تو دهن این دولت میزنم، نمیدونم من دولت تعیین میکنم من، که اون موقعی بود که میخواستن بکشنش، که در معرض بود که میگفتن الان یواشکی میاد یواشکی میره، قایم میشه. صاف اومد وایساد، صفت حرف زد که خیال نکن من میترزم از شما. اما وقتی که موقع تقسیم سهام و چه و فلان اینها شد، همش گفت نه من نبودم، من نکردم، به من چه، آقایون دیگه بودن، آقایون زحمت کشیدن، اینا کردن. از اولش هم امام قرار نبود بره و اولش رفت قم، اول که امام اومد رفت قم، گفت ما انقلاب کردیم، خب حالا باید بیان افرادی که صلاحیت این کار رو دارن و این انقلاب رو اداره کنن و به ما چه دیگه، ما هم یه راهنماییایی میکنیم، یه دستوراتی داریم، اسلام اسلامونم، اسلام هرچی اسلام گفته عمل کنن، به ما چه. ما گفتیم شاه باید برود، همین. حالا کی باید بیاید؟ خود مردم بنشینند. ما نیامدیم تحمیلی بر این ملت بکنیم. یه جمله امام دارد، حالا من نمیدونم، این جمله خیلی قشنگه که این فرمود که ما نمیخوایم که تحمیلی بر این مردم بکنیم،
اللهم
محمد صلوات الله اللهم صل سر. شما یادتون نمیاد ما اینقدر امام تو گوش ما از این تلویزیون از این رادیو خوند، هی گفت خدا 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 خدا، منی در کار نیست، ما هیچیم، ما کسی نیستیم، ما کوچکیم، ما حقیریم. اینقدر اینو تو گوش ملت خوند تا تونست کار به اینجا برسه و یعنی خدا به اینجا برسونه. از اون موقعی که یواش یواش شروع شد به این که ما بودیم، ما جنگیدیم، ما قیام کردیم، ما زندان رفتیم، ما فلان کردیم، این حرفا که در اومد یعنی عده‌ای جرأت کردن که منیت‌های خودشون رو رو کنن. امام سرش رو گذاشت زمین، عده‌ای جرأت کردن. این منیت ها رو کنار بذارید میبینید همه چی حل میشه. تمام اختلافاتی که تو خانواده دارید، تمام اختلافاتی که تو فامیل هست، همش میره، همش میره. چون نهایت امر اینه دیگه که شما میگی حق منو ضایع کرده. خدا میفرماد میتونی حقتو بگیری، اما اگر ببخشی بهتر. بعضیا میگن که باید حق رفت و گرفت. کی آخه حق رفت گرفت؟ اون مربوط به کفار مشرک ملحد معاند مقابل با اسلام محاربه. کی؟ از پدر، از مادر، از خواهر، از برادر، از فامیل، از هموطن، از همدین، همکیش، هم آیین. حتی تو باید بگیری ولش کن بذار بخوره نوش جونش. چی حق رو باید گرفت؟ بگذر ازش. اونا عناوین دیگه است، اونا عناوین ثانوی است. اگر مثلا فرض بکنید که حالا حقی که از من ضایع کرده این است که یه چاقوی رو از من دزدیده میخواد بره یه آدم بکشه، شما جلو آدم کشیشو بگیر، نگو حق منه بده، چاقوی منو دزدیدی، بگو آدم نکش. اون ارتباط بین اونو میگیم عنوان ثانوی. اگر عنوان ثانوی برش تحقق پیدا کرد، یعنی حالا این حق شما رو که خورد این جری میشه، پر رو میشه، حق یکی دیگر هم میخوره. جلوی این روحیه رو بگیر، اما نه به عنوان استحقاق حق که حق منو خوردی. اسم منو نیار، روزی دست خداست، روزی دست خداست، بگیر ازش، ازش بگی. وقتی گرفتی بگو میخواستم بهت ثابت کنم که میتونم بگه، ولی این بیامال تو نمیخوام، میخواستم تو دیگه این کارا نکنی، تو دیگه درس بگیری. مگر این که واجب باشه برات که حقتو بگیری. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید که نفقه واجب زن و بچته اومده ازت گرفته، واجب و نفقه داری، خرج اینا رو که باید بری، که اگه این ببره دیگه نداری بدی، یه واجبت زمین میمونه، بازم نمیری حقتو بگیری. حق من در کار نیست، ولش کن، برو حکم خدا رو اجرا کن. وظیفه من بگو این است که خرج زن و بچه‌مو بدم، تو اومدی نون اینا رو بریدی، من بخوام جلوی اینو بگیرم، به حق خودم کاری ندارم. دور خودت خلاصه یه خط بکش، فوشت دادن، دادن، بد گفتن، بیراه گفتن، تهمت زدن، تا بگی من این تیر تهمت که داره میاد، تا بگی به کی بودی، سینت رو سفر کنی، سرت رو بالا بگیری، صاف میخوره تو سینت، سرت رو پایین بگی این تیرهای تهمت رو نمیدونم ناروا و فحش و هرچی بعد بیرا، همه یواش و بغلت رد میشه، همش رد میشه، هیچ کدومش بهت نمیخور. اما تا سینت رو بالا بگیری بگی به من بودی، میخوره تو سینه. اینا بهش میگیم معیارهای وارونه، معیارهای وارونه. ولذا در قرآن داریم که خدای متعال میفرن اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهل ها، انسان های نادان، نفهم، وقتی اینها رو مخاطب قرار میدن یعنی با اینها زشت و جاهلانه برخورد میکنن، حرف های ناشایست به اینها میزنن، نمیزنن تو گوش اینا. بعضی ها روحیهشون روحیه تبلیغ این مسائله که آقا نگذارید حقتونو بخورن، وایسید، قیام کنید، یعنی اون روحیه جهاد و شهادتی که در اسلام هست و میارن تو مسائل شخصی و داخلی و اونجایی که باید رحما و بینهم باشه و جامعه اسلامی رو به هم میریزن، در حالی که اینا هر کدومش باید در جای واقعی خودش باشه. درسته که همیشه خشونت بد نیست، اما اینجور هم نیست که همیشه خشونت خوبه. نه، عدل خوبه، یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش به موقع، خشونت به موقع، مهربانی و عطوفت. حالا اگر شما این روحیه رو پیدا کردی که رفتار متواضعانه داشتی، رفتار خاشعانه داشتی، اگر یه مقدار ما این بحث رو بیشتر باز بکنیم کار به جاهای خیلی باریک میرسه. اکثر شماها دلتون نمیخواد که زیر بار منت دیگری باشید، و خیال میکنید که این یه چیز خیلی خوبیه و باید حفظش کنید. اسمش هم هست حفظ آبرو. میگی من زیر بار دیگری، خرج زندگی منو یکی دیگه بده، حتی پدرت، نمیری؟ میگی نه من بزرگ شدم، خودم باید کار کنم، خودم باید در بیارم. این طرفش خوبه که میگی من یه وظایفی دارم باید انجام بدم، اما اینکه خرجم هم خودم باید بدم، قرار نیست خرج تو خودت بدی، خرج تو خدا باید بدی، تو یه وظیفه‌ای داره باید انجام بدی. وظیفت چیه؟ تلاش برای به دست آوردن روزی. برو تلاش کن برای به دست آوردن روزی. وظیفت درس خوندن دانشجویی، درس تو بخون. وظیفت طلبگیه، طلبگی تو بکن. خب روزی چی میشه؟ اگه اینجوری باشه من تا 20 سال 25 سال 30 سالگی باید تو خونه بابام بخورم بخوابم. خب باید زیر بار منت بابام باشه. خب باش، زیر بار منت باش، مگه چی میشه؟ هر موقع میرسی به باد احترام بذار، سلام کن، تحویلش بگیر، تشکر کن، خیلی ممنون که خرج منو میدی، خرج زندگی منو میدی. برام زن گرفتی، خرج زنم هم میدی، خرج بچه هامو میدی. یعنی باباها باید بدن ها، که شما تشکر کنی، ولی تشکر نکنی ها. بابا حاضره. ببینید منیت تا کجا، او حاضره، میگه تو درس تو بخون، تو به فکر کار و شغل و درآمد نباش، خرج تو هزینه های زندگی تو من میدم. چون میشه من، اون میگه من، اون منش به من شما برمیخوره، اون منش به من شما برمیخوره، به من شما هم بر نخوره، به من خانومت برمیخوره. یه ازدواج کنیم اگر پدرت میگفت خدا میده، خرج تو خدا میده، تو نگران نباش، وقت ماه به ماه میومد دست میکرد جیبش، خرج شما رو میداد، گفت از کجا آوردین؟ گفت خدا داده. خدا داده چی کار داری از کجا داده؟ خدا رسونده. وقت به من شما هم بر نمیخورد، من میگم بذار اون منو بگه، تو من نگو، تو لایه زیر بگیر، تو کتابیا، تو تواضع کن، اصلا بدهکار کن خودتو. تا بدهکار نشیم، تا مجبور نشیم، تا واقعا تو اینجور مسائل بدهکار نشیم، حالت انسان بدهکار رو پیدا نمی کنیم. و تا حالت انسان بدهکار نداشته باشی آدم نمیشیم. اگر همیشه حالت طلبکاری داری و یادت فلان جا دو چرخه نداشتی، دو چرخمو بهت دادم، سوار شدی رفتی خونتون، یادت میخواستی بری عروسی کت نداشتی، کتمو بهت دادم رفتی باش عکس گرفتی، یادت نمیدونم فلان جا ماشین کنار خیابون وایساده بودی، ماشین هایی که سوارت کردم بردم، یادت فلان جا قرض میخواستی بهت قرض دادم، چقدر بده، چقدر بده. همه ظرفیت این کارا رو ندارن، همه این ظرفیت رو ندارن که پول دو دستشون باشه، ماشین داشته باشن، خونه داشته باشن، زندگی داشته باشن، انفاق کنن، صدقه بدن، منت هم نذارن. چرا اینقدر قرآن از منت گذاشتن بد گفته؟ به خاطر اینکه طرف خجالت میکشه، یک کیشی کوچیک کوچیک کوچیکشه که طرفو کوچیکش نکن. نه، خودتو گنده نکن، این مهمتر از همه اوناست. خودتو باد نکن، خیال نکن تو کسی شدی، همه اینا رو خدا داده، همه رو از خدا ببین، بگو خدا داده، خدا کرد، من نکردم، من نکردم. تو بخوام منتشو بذارم، منتو به سر کی بذارم؟ برای چی؟ حقی من گردن کسی ندارم، ولی همه گردن من حق دارن، همه گردن من حق دارن. همیشه خودتو بده کار مردم بدون. واقعا اگه همه ما اینجوری باشیم، نه خودمون راحت میشیم، خودمون نفس راحت میکشیم، همه از دست ما در امان و در آسایش هم تموم میشه، اصلا بحث تموم میشه، همه به خودشناسی میرسن. خودشناسی همینه. حضرت تو این روایت فرمود میخوای برسی، راهش اینه، لایه زیر بگیر، کوتا بیا، پایین بیا. اوه کجا رو انا ربکم الاعلا، غالب ماها ادعای ربوبیت داریم، همین که میگی من حاضر نیستم کسی به من کمک کنه، خودم میخوام خرج زندگیمو بدم، خودم میخوام زندگیمو اداره کنم، خودم میخوام کارامو انجام بدم. قدیم حمام عمومی بود، حمومش خونگی اینجوری به این شکل نمیده، حمام عمومی. تو حمام عمومی وقتی میرفتن همه دور هم بودن دیگه، لباس تنشو که میشست، بعد که پشتشو میخواست طرف بشوره، اون یکی میومد میگفت بده به من این لیفو، بده به من، بذار کیسه رو بده من پشتتو بکشم. بعضیا بودن نمیدادن، نه هرچی گفت بابا خب تو که دستت نمیرسه خودت بکشی، کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. یک شعرهایی هم از این شعرهای اینجوری باز خودشون درست میکنن، همش منیت، همش منیت. یعنی چی؟ کس نخواهد پشت من. تو ول کن، تو ناخن انگشتتو بگیر، ناخنتو بگیر بریز دور، بعد ببین خدا چجوری واسه ناخن درست میکنه، از کجا به چه شکلی که پشتت هم میخارونه. خودم بودم ها، خودم بودم، نمیذاشتم هیچ کی پشتمو بکشه.
شما خوب
کاری کردید، تو مسئله احتیاطی زدم اون موقع اصلا این حرفا خبر نبود. نه بابا، اون موقع که من میگم این حرفا خبر نبود. بله. اینقدر جند کسافت بود که دیگه به این ایدز و این حرفا نمیرسید. الان خیلی تمیزه، خیلی پاکیزه از فهد داشتی. اون موقع اصلا هیچی هم هیچی هم چیش نمیشد، از بس تمیز شدیم که مریض شدیم. این هم هست، چون سیستم دفاعی بدن ما یک چیز میشه دیگه، ضعیف میشه.
جایگاه مرگون
یه موقع شما ملعونون، این روایت رو دقت کنین، من بله، القا کله علی الناس، یعنی کلش رو القا کنه رو سر مردم، یعنی بار زندگی و مسئولیت تأمین معاشش رو به عهده دیگران بگذاره. این میدونید یعنی چی؟ این ملعونه، ملعونه. آها، یعنی بنشینه، یعنی خودشو طلبکار میدونه، اصلا نشسته هیچ کارم نمیکنه، هیچ وظیفه‌ای رم عمل نمیکنه، تلاشم نمیکنه، اون کاری که به عهده‌شه، باری که به دوششه، مسئولیتی رو که باید انجام بده انجام نمیده. هر کاری هم داره به دیگران میگه، به این یه دستور میده، به اون یه دستور میده. این همون طلبکاریه، این همون طلبکاریه، منتها طلبکاری ها در هر کسی به یه شکل بروز میکنه. یه عده تنبلن، یعنی از همین حرفای امشای ما، اونایی که باز روحیه طلبکاری دارن یه جور دیگه استفاده میکنه، میرن باز طلبکاری خودشونو به شکل دیگه، میره سراغ باباش، به باباش میگه امشب به ما گفتن که خدا میرسونه تو باید بری. باز طلب کاری میکنن. برش کنید همین امشب تمام اون منیت ها، تمام اون خودپرستی ها، خودبینی ها که من کسی هستم، من چیزی هستم، و این موجب میشه کبر میبرزی و خودتو طلب کار میدونی. همیشه خودتونو بدهکار بدونی، بگذارید دیگران با هدایای کوچکی که به شما میدن منت سر شما بگذارن. یه هدیه کوچیک میده قبول کن، بله فرصت ایجاد کن، یه هدیه برات میاره قبول کنه و هی تشکر کنه. هدیه کوچک گرفتی، تشکر زیاد، بزرگ. هدیه بزرگ دادی، انتظار کوچکترین تشکر نداشته. حالا هنوز اینا اتفاق نیفتاده تو زندگی ما، تصورشو میکنیم راحت میشیم، خستگیمون در میره، یه نفس راحت میگیریم، آخش میشه اگه بشه چقدر خوب میشه، راحت باشید تو زندگی. اونایی که اینجوری هستن خیلی راحت هستن و هستن، کسانی هستن که اینجوری هستن راحت، هرچی خوبی میکنن به دیگران اصلا و ابدا نمیبینن، تا وقتی او تلافی نکرد قصه بخورن، میگه نه بابا من کاری نکرد، من اصلا دوست دارم خوبی کنم، دوست دارم، من اگه خوبی شب خوبی نکنم خوابم نمیبره، من اگه یه روزی فرض بکنی خدمت نکنم به کسی، اون روز اصلا شب نمیشه برا من. من دارم به خودم میکنم، اگه خوبی میکنم به خودم میکنم، هر کیم بدی میکنه به خودش میکنه، من از دستش ناراحت نیستم. پنداش ستمگر که ستم بر ما کرد، در گردن او بماند و از ما بگذشت. برو بخشیدمش، چون میدونه که این بخشیدن موجب میشه خودش راحت میشه، خودش آزاد میشه، خودش خلاص میشه. ما خیال میکنیم اگه لجبازی کنیم مثلا یه چیزی گیرمون میاد، نه، هر چی لجبازی کنی به ضرر خودت، خودت خورد میشی، خودت اعصابت داغون میشه، له میشی، ضعیف میشی، ذلیل میشی. خیال میکنیم هر چی تکبر کنیم به نفع خودمون، بدتر در قیامت دارد باطن وقتی رو میشه اینا زیر پای مردم محشرن، همه رو اینا رد میشه، آدم متکبر زیر پا. وقت هم گذشته. در خاک بیلقان برسیدم به زاهدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. جهل یعنی خودمو نمیشناسم، خودمو گم کردم. گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کنی فقیه، یا هر آنچه خوانده ای همه در زیر خاک کن. هر چی خوندی تا الان از خودشناسی و غیر خودشناسی، اگر رسیدی به جایی که مثل خاک تحمل کنی، نمیفهمد مثل فولاد تحمل کن، مثل خاک تحمل کن، یعنی زیر پای همه باش. این هم یه جور تحمله دیگه. یه تحمل هم اینه که متکبر باشی تو جامعه، هر چی بهت میگن تحمل کنی، فوشت میدن، بد میگن، بیرا میگن، ولی نه، چو خاک تحمل کنه ای فقی، یا هر اون چه خانده ای همه در زیر خاک کن، به درد نمیخوری، خبر بریسو. تموم شد سال شما. چی؟ عرض کردیم تا به اینجا نرسی نمیتونی این کارا رو بکنی، باید اینجا برسی، یعنی منت شکل بگیره تا این منو نابود کنی. ولی کسی که هنوز من شکل نگرفته اصلا، یعنی اصلا هنوز یه انسان نرمال میزونی نشده، تا چه برسی به این که بخواد انسان کامل بشه. آها، آیا اینا منافات داره با عزت نفس؟ به معنی حقارت نفسه؟ یا نه، عزت نفس ما اگر بخوایم نفس ما عزیز بشه، خودشو پیدا بکنی، کسی که خودشو پیدا کرده قدر خودشو میدونه، کسی که خود واقعیشو پیدا کرده خدای خودشو یعنی پیدا کرده، کسی که خدا رو پیدا کرد عزیز میشه. لله العزت و جمیعا، همه عزت ها، همه آقایی ها، اینا مال خداست. اینم از معیارهای وارونه است. با تواضع هیچ کس حقیر نشده، هیچ کس خار نشده. تواضع یرفع، تواضع بالا میبره، بالا میبره. بله، البته داریم که تکبر و مع المتکبر عباده، یعنی اگه با یه آدم متکبری مواجه شدی، متکبرانه برخورد کن. سلام کردی جواب سلامتو نمیده، دیگه سلامش نکن. خیلی متکبرانه برخورد میکنه. التکبر مع المتکبر عباده. منتها نه این که از همه اول ها، نه این که از همه اول. اگه از اول جواب سلامتو نداد دیگه سلام نکردی، این هی رابطه قطع میشه که وقت میرسه به روایت دیگه ای که حالا داریم بعدا عرض کنیم، کار خراب میشه. نه سلام کن، بازم سلام کن. نه جواب سلام نمیده، بازم سلام کن. بله بازم سلام کن، منتها از موضع قدرت سلام کن، از موضع عزت سلام کن. بله از موضع عزت سلام، نه از موضع حقیقت. این متکبر اثبات تکبر خیلی مشکله. شما از کجا میخوای متوجه بشی که این آقایی که الان جواب سلام شما رو نمیده این واقعا متکبره؟ خیلی مشکله. از کجا میخوای بفهمی این متکبره؟ شاید به خاطر یه سری سوء تفاهمایی که بین شما پیش اومده، یه نقاش هایی شده، یه چیزایی شده، حرف و سخنی شده، خاطر اون مسائله. و اگر ادامه بدی شما هی سلام کنی، اون متوجه این سوء تفاهم برطرف میشه، خوب میشه رابطه بر اسلام. از کجا میدونم؟ اگر ثابت شد بر شما که کسی متکبره و متکبر نیست کسی الا اون که در مقابل حق تعالی کبر میبرزه و حاضر به عبادت و خضوع و خشوع در برابر حق تعالی نیست، اون متکبره. فلزا باقی نمیمونه الا این که اشدا علی الکفار. باز هم رحما بینهم. نهایت امر اینه اگر دیدی که یک کسی متکبره و برات ثابت شد و خواستی تکبر ببرزی که او رو اصلاح کنی، چون تکبر با متکبر موجب میشه متکبر بیاد پایین، یعنی که او رو اصلاح بکنی، دیدی خودت داری خراب میشه، منیتت داره رشد میکنه، اینجا ورق بر میگرده. خودتو فدای او نکن، او رو فدای خودت کن. بگو متکبره که باشه، او میره جهنم، من چرا خودم متکبر بشم تا او رو اصلاح کنم؟ الان از عهده من بر نمیاد، این وظیفه من نیست. کسی باید با متکبرانه برخورد کنه که خودشو درست کرده، از شیطان نفسش و هواهای نفسانیش نجات پیدا کرده. اگرم تکبر یه جایی به خرج بده مشکل پیدا نمیکنه، مشکل پیدا نمیشه. خب این بحث گوشه و کنارهای اینجوری هم داره، خلاصه خیلی بحث مهم و حساس و نهایی و خطرناکه. عقل میخواد، بله عقل میخواد. هر چیزی در جای واقعی خودش، عقل یعنی دیده عدل بین میخواد که بفهمید کجا، کی، با کی، چجور. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.